أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد العجل فرج، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است بحمدالله در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها، آیات بینات سوره مبارکه لقمان را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 12 و آیه است که علت نامگذاری این سوره به این عنوان مشخص خواهد شد. خب تمام شد مجموعه آیات 11 گانه این که خدمت عزیزان تا دیشب گفتیم. در 4 نوبت قبلی یه سیری در آیات تشریعی و تکوینی الهی بود و یه گلگشتی در مجموعه آیات بینات وحیانی و طبیعی خداوندی. از این فراز فرمود و لقد آتینا لقمان الحکمه، به یقین ما عطا کردیم و بخشیدیم به لقمان حکمت را. خب نامی که در اینجا مطرح می شود واژه لقمان است. این نام در قرآن کریم 2 مرتبه آمده است که هر دو بار در همین سوره است، در آیه 12 و آیه 13 و اذ قال لقمان لابنه، که انشاءالله فردا شب به اون خواهیم رسید. خب این نام و این واژه در قرآن کریم از واژگانی است که احتمالاً این کلمه اصراری نیست که این واژه را عربی بدانیم. این نام است، اسم شخص است و اسامی اشخاص هیچگاه ترجمه به زبان دیگری نمیشه. وقتی شما اسم کسی رو از زبان پارسی میخواید تو انگلیسی بگید، همون اسم خودش رو مطرح میکنید، اینکه ترجمهش نمیکنید، معنای این کلمه رو که بازگو نمیکنید. این واژه ظاهراً که عربی نیست، یعنی سابقه غیر عربیت دارد کلمه لقمان. اما اینکه این شخص کیست که دارای چنین نامی است، اینی که عرض میکنم، چون بعضی از لغویون عرب به شدت مایلند که هر اسمی رو هم عربی کنند، یعنی بگن لقمان از ماده لقمه می آید، لقمه به معنای بلعیدن و خوردن، گویا حکمت‌های الهی در کام این انسان فرو نشسته است، لذا لقمان است. نه، اینها توجیه درست ادبی ندارد. این واژه واژه عربی نیست، مانند اسماعیل، مانند ابراهیم، که تلفظ اون میاد در زبان عربی شکل عربی پیدا میکنه و الا این نام غیر عربی است. حالا این فرد کیست؟ این لقمان آیا از چه تباری است؟ شنیدم که لقمان سیاه فام بود، نه تن پرور و نازک اندام بود. اگر جناب سعدی چنین چیزی میگوید ریشه دارد، یعنی لقمان احتمالاً از تبار افریقاست به تعبیر ما، یعنی از نژادی است که رنگ و پوست او تیره تر و سیاه تر است. اینو در متون داریم و در شواهد تاریخی مشخص میکنه. از تبار افریقاست، حال از کدام بلاد و دیار ظاهراً این است، اما محل زندگی او و زیست او در خاورمیانه است، یعنی منتقل شده است، اومده است در این منطقه و در میان بنی اسرائیل زندگی کرده است و احتمالاً به لحاظ تاریخی همزمان با داوود نبی بوده است. اینها یه گزارشاتی است که تقریباً میتونیم مطرح کنیم. اما آیا لقمان از پیامبران الهی است؟ آیا از انبیاء عظام الهی است یا خیر؟ الان دلیل و سند رو خدمت عزیزان میخوانم از زبان نبی مکرم که فرمود حقاً اقول، دقیق میگویم به شما، پیامبر فرمودن دقیق میگویم به شما، ما کان لقمان و نبیاً، لقمان از پیامبران الهی نبود، پیامبر نبود، بلکه انسانی بود که به مرتبه ای از بندگی و شخصیت رسید که خداوند سبحان او را بدین عنوان یاد می کند و در قرآن و در آخرین وحی الهی نام این انسان میاد و حال این که بنا نیست در قرآن اسامی مطرح بشه. میدونید قرآن بیشتر اوصاف رو مطرح می کند تا اسما و کسان رو. اما نام این انسان وارسته در قرآن دوبار می آید و جالب اینه که سوره ای به اسم این فرد در قرآن قرار داده میشه و حالی که پیامبری از پیامبران الهی نیست، مانند مریم که زنی از تبار بزرگان بشریت است، پیامبر الهی نیست اما سوره ای در قرآن به نام او نامیده میشه. این انسان هم از مردان، مرد بزرگی است که خداوند دوبار نام اون رو در وحی میبرد و سوره ای هم در قرآن به اسم او نامیده شده است. پس این انسان یه انسان بزرگی بوده است، یه انسان وارسته ای بوده است که به مدارجی از عبودیت و بندگی رسید که خداوند به او حکمت داده است. حالا حکمت چیست؟ امشب موضوع اصلی بحث ما همین حکمت است. ولقد آتینا لقمان الحکمه. اجازه بدید این سند این سخنی رو که گفتم خدمت دوستان، چون جنبه آموزندگی و سازندگی دارد، از زبان نبی مکرم اسلام همین قسمت رو محضر مبارکتون بخونم. سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که پیامبر فرمود حقا اقول، دقیق میگویم، لم یکن لقمان نبی، لقمان نبی نبود، ولیکن، خوب دقت بفرمایید، ولیکن کان عبدن، بنده سرتا پا بنده خدا بود، عبد بود، با همون معنایی که صبح در خطبه 195 خدمت عزیزان گفتیم معنای عبودیت رو. ولیکن کان عبدن، اما چه ویژگی هایی داشت که خدا این توجه رو بهش کرد؟ ولیکن کان عبدن کثیر تفکر، بسیار متفکر، حسن الیقین، به یه مراتب ایمان یقینی رسیده بود، به یه باور قطعی و حقایق الهی. احب الله، بسیار خدا را دوست می داشت، فاحبه، خدا هم او را دوست می داشت، و من علیه بالحکمه، و به همین خاطر خداوند به او چه داد؟ حکمت داد. یعنی لقمان از چه طریقی به حکمت رسید؟ از مسیر عبودیت و بندگی خداوند سبحان، از مسیر تفکر، از مسیر یقین، از مسیر محبت به خداوند سبحان. خیلی زیباست کلام نبی مکرم. بعد داره ادامش که کان نائما نصف النهار، یه وقتی این در حالت استراحت بود و از جاءه نداءٌ، ندایی از سوی خداوند توسط فرشتگان آمد که یا لقمان هل لك ان يجعلك الله خلیفة في الارض تحكم بين الناس بالحق، آیا دوست داری خودتو رو حاکم و قاضی کنه که بین مردم قضاوت کنی؟ فعجاب الصوت، جواب داد، ان خیرنی ربی قبلت العافیه ولم اقبل البلاء، اگر اجازه میدهد حضرت پروردگار، نه، من قضاوت رو نمیخوام، عافیت رو میخوام، نه ابتلا و حکم و قضاوت و رأی و تصرف در چنین امری رو. این هو عزمون علیه فسمن و طاعه، اما اگر حکم قطعی خداست بر تمام وجود پذیرای اون هستم. فانی اعلم انه ان فعل بی ذالک اعاننی و عصمنی، چون میدانم اگر خداوند چنین حکمی رو در حق من داشته باشد، خودش من رو حفظ میکنه از لغزش و صدور رأی غیر عادلانه. این یه جمله زیباست. یه جمله زیبای دیگه هم داریم از امام صادق علیه السلام. گفت که حماد میگوید سوال کردم، سأل تو ابا عبدالله عن لقمان به حکمت، گفتم میشه در مورد لقمان یه توضیح بدید به حکمت لقمان؟ التی ذکر الله، که خدا ذکر کرده است و غیره. فقال اما والله، بله میگم، ما اوتی لقمان الحکمه به حسب ولا مال ولا اهل ولا بست فی جسم ولا جمال، خدا اگر به لقمان حکمت داد، نه به خاطر پولش بود، نه به خاطر موقعیت اجتماعیش بود، نه به خاطر اهل و قبیلش بود، نه به خاطر جسم، نه به خاطر زیبایی، نه به خاطر سینه ستبر، ولکنه کان رجلا قویا فی امر الله. علت این بود که یه انسان بسیار قدرتمند در امر الهی بود، یعنی قوی دینداری میکرد و در امر الهی متورعا فی الله، اجتناب از حرام الهی به شدت داشت، ساکتن خیلی حرف نمیزد، مسکینن خیلی دنبال تصرف این چنین یا چنانی نبود، عمیق نظر بسیار عمیق در مسائل نگاه میکرد، سطحی نگر نبود، طویل فکر دوران اندیشه فکرش زیاد بود، افکار طولانی داشت، حدید نظر تیزبین بود، مستقن بالعبر از همه اموراتی که میتونست عبرت بگیره عبرت میگرفت، لم ینم نهارن قد تو روزها نمیخوابید، لم یره احد من الناس، عذرخواهی میکنم متن سخن حدیث باید بگم، الا بول ولا قاعت ولا اقتصاد، لشدت تستره به شدت رعایت میکرد مسائل خصوصی خودش رو، در حضور مردم کاملا رعایت میکرد، یه حیاء کاملا قابل قبول مورد پسند خداوند داشت، عمق نظر داشت، تحفظ داشت، ولم یزهک من شیء قط، تو بی خود نمیخندید، خنده بی خود نداشت، خنده از بیخردی خیزد، چون خندم که خرد سخت گرفته است گریبانم، خنده بی معنا و بی مورد، شما یه چیزی میگید وقتی کسی همینطوری میخندد، لم یزهک من شیء قط مخافت الاسم، که مبادا در گناه بیفتد، ولم یغضب قط، غضب نمیکرد به کسی هرگز، ولم یغضب قط ولم یمازح انسانا قط، شوخی بی مورد نمیکرد با افراد، آبروی افراد رو حفظ میکرد، ولم یمر برجلین یختصمان او یختتلان الا اصلح بینهما، هر وقت اختلافی رو بین دو انسان میدید سعی میکرد اینها رو چکار کنند؟ به یه صلحی برساند، و چنین و چنان ادامه داره. موارد دیگه هم حضرت فرمودن که زیباست. خب این شخصیتی است که از لقمان در متون روایی ما از زبان پیامبر و اهل بیت ترسیم شده است، یه انسان متفکر روشن ضمیر متعبد در امر الهی پاسدار حدود خداوندی، یه عبد صالح الهی که به جایی میرسد که خداوند به او حکمت میدهد. حالا حکمت چیست؟ الان بررسی میکنیم. آنچه خداوند در مورد لقمان عمل کرده است هیچ اختصاصی به لقمان ندارد، سنت الهی در طول تاریخ است. اگر هر کسی لقمانی زندگی کند خداوند هم با او حکیمانه عمل می کند. از فتام خون غذای شیر شد، از فتام شیر لقمه گیر شد، از فتام لقمه لقمانی شوید، طالب معشوق پنهانی شوید. اگر انسان ها روش زندگی لقمان رو داشته باشند یقینا خداوند به آنان هم در فراخور شأن و اندازشون حکمت می دهد. این چیزیست که مسلمه در متون روام. اگر نشنیدید جمله رو که فرمود من اصبح لله اربعین صباحا، من اخلص لله اربعین صباحا، کسی که 40 روز برای خدا خالص کنه وجود خودش رو، بنده خدا باشد، فقط جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، خدا چشمهای حکمت رو از دل بر زبان او جاری میکند. این سنت الهیست، خداوند چنین میکند با بندگان خودش، اختصاص به لقمان و غیر لقمان ندارد. خب حالا چی داد خدا به لقمان که روزی ماست در این سوره مبارکه انشاءالله؟ فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه، خداوند به لقمان حکمت داد. کلمه حکمت رو به لحاظ لغوی در آیه نخست این سوره مبارکه، آیه دوم و کتاب حکیم، یه اشاره مختصری کردم اما الان توضیح میدم منظر بارکتون. به لحاظ لغوی حکمت یعنی ه کاف میم، ه کاف میم هر کجا که به کار برده میشود به معنای استواری، صلابت، پایداری، ممنوعیت از نفوذ و خلل، این معنای لغوی است که لغویون عرب در کتابهای لغت برای این واژه می نویسن. این معنای لغوی رو داره منظور میکنن. به همین خاطر در مواردی که به کار برده می شود همین معنا رو می رساند. یعنی فرض بفرمایید همون مثالی که اون شب گفتم برای که زود تو ذهنمون بیاد، اگر یه چیزی خیلی پایدار و استوار و بدون نفوذ ضربه پذیر باشد بهش میگیم چیه این شی؟ میگیم خیلی محکمه. میگیم محکمه، از همین ماده میاد، میره به باب افعال میشه احکام، این میشه محکم. عده ای از انسان ها محکم کارند. سیاه کار نقطه مقابل محکم کار است. یعنی وقتی چیزی رو این صنعتگر درست میکنه، جوری درست میکنه که وقتی میذارید این قطعه رو رو ماشین، بعد از یه هفته نباید برگردید دوباره به تعمیرگاه. این محکم کار است، این صنعتگر تضمین میکنه براتون، میگه آقا 2 سال تضمین با من، گارانتی با من که هیچ مشکلی پیش نمیآید. چنین این صنعت، صنعت احکامه، به این کسی که چنین میکند محکم کار میکند، میشه محکم کار. این یه معنای واژه. به قاضی، به حکمران حاکم گفته میشه، به دلیل اینکه باید استوار و پرسلابت مقابل مجرمان، زیاده خواهان و متعدیان به حقوق بندگان خدا بایستد. این قاضی نقشش اینه، بود این گونه حکم صادر کنه، لذا بهش حاکم میگن. اصلا معنای کلمه حاکم به عنوان داور و قاضی برگشت میکند به این معنای لغوی که عرض کردم، و بقیه موارد که کافیست. اینها معنای لغویست. خب حالا کلمه حکمت از همین معنای لغوی گرفته می شود. یعنی به لحاظ لغت وقتی حکمت رو معنا می کنیم، حکمت یعنی دانشی که پایدار است، استوار است، تاریخ مصرف ندارد، یه دانشی که همیشگی است، پایداره، همراه با، اگر دقیق بخوایم واژه حکمت رو به لحاظ لغوی معنا کنیم، دانشی است که همراه با بینش است. این خیلی مهمه که انسان دانش و آگاهیش با چی باشه؟ با بینش باشه، با فهم باشه. دانش همراه با بینش که استوار است و هیچ وقت نقض نمیشه، باطل نمیشه، حکمت نامیده میشه به لحاظ لغوی. اما در قرآن معنای حکمت یه چیز عجیبی است عزیزان، و به جاست که دیگه بپردازم من شعبه های حکمت رو در قرآن خدمت دوستان عزیز بگم. اما برای بسیاری از عزیزانی که این مباحث رو آشنایید و بالاخره پیگیری بعضی از مسائل میکنید، فقط یه شعبه رو رفع کنم ابتداعا، بعد ورود کنم به حکمت در قرآن، و اون اینه که الان در میان مصطلحات میان مسلمانان به چه دانشی حکمت گفته میشه؟ درود بر شما، به علوم عقلی، به فلسفه حکمت گفته میشه. میگن انجمن حکمت و فلسفه ایران، یعنی به فلسفه و به علوم عقلی حکمت گفته میشه الان، و چنین تداعی میشه که اون حکمتی که در قرآن گفته شده است همین است. یعنی فلسفه و علوم عقلی همان حکمت قرآن است. خب بزرگی در دانش حکمت داریم به نام حاج ملا هادی سبزواری از دیار خراسان بزرگ، و این مردی که صاحب منظومه فلسفی و منطقی است و جایگاه خاصی هم داره. ایشان آغاز منظومه خودش در منطق که وارد میشه و منطق و فلسفه، می نویسد که نظمتها فی الحکمت الذی صمت فی الذکر بالخیر الکثیر اوتیت. من این کتاب رو در حکمتی نوشتم که خدا آن را در قرآن خیر کثیر می نامد. یعنی ادعا می کند که مطلب من حکمت قرآنی است. و حال اینکه جناب حاجی با کمال ادب و احترام به شخصیت ایشان باید بگوییم، نابجا می فرمایند و این چنین نیست. حکمتی که در قرآن مطرح میشه مراد از اون فلسفه و علوم عقلی نیست. علوم عقلی جای خودش، ضرورتش غیر جای خودش، مباحثش در جای خودش، اما هیچ دخلی به این واژه قرآن نداره. حکیم در قرآن لقمان است، نه آخون ملا صدرای شیرازی، نه حاج ملا هادی سبزواری، نه حکیم زنوزی، نه حکیم فلان. یعنی فلاسفه بزرگ اینها به معنای حکمت قرآن بهشون حکیم گفته نمیشه. این یه اصطلاحیه که گفته میشه، پس مراقب باشید، این رو بدانید. اگر به فلاسفه حکمت و به دانش فلسفه حکمت گفته می شود، ارتباطی با حکمت قرآن نداره. حالا بیریم سراغ حکمت در مصطلح قرآن، ببینیم در اصطلاح قرآن حکمت چیست. اولین نکته‌ای که دیده میشه همینه که الان گفتم، از زبان حاج ملا هادی سبزواری اشاره به این آیه کرد. یک جا در قرآن یک چیز، دقت کنید عجیبه، یک چیز در قرآن با عنوان خیر کثیر نامیده شده. فقط یه جا این تعبیر رو داریم که خدا به یه چیزی خیر کثیر گفته است. یعطی الحکمت من یشاء، خدا به هر کس بخواهد حکمت میدهد، مشکلی نداره خدا، ممنوعیتی نداره، محدودیتی نیست. یعط الحکمت من یشا و من یعط الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. الله اکبر. و خدا به هر کسی که حکمت دهد به او خیر کثیر داده است. پس اولین معنای حکمت در قرآن چیست؟ خیر کثیر. ببینید خیلی مهمه که خداوند با تمام عظمت یه چیزی رو خیر بنامد، بعد اون رو هم خیر چی؟ خیر کثیر بنامد. خداوندی که میگه قل متاع دنیا قلیل، تمام سرمایه های دنیا ناچیزه، بعد حکمت را خداوند خیر کثیر مینامد. پس حکمت اولین معنای اون و اولین اصطلاح اون در قرآن چیست؟ مصداق اون خیر کثیر است. این یک. دوم، میایم تو کار پیامبران الهی. اجازه بدید یه نمونه از پیشین بگم، بعد یه نمونه بیایم نسبت به نبی مکرم اسلام بگم. در مورد عیسی مریم خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند که ما چه چیزی به عیسی آموزش دادیم و اونگاه به رسالت او را مبعوث کردیم. میفهمد یعلمه الکتاب و الحکمه. خدا به عیسی کتاب آموخت و حکمت آموخت و تورات و انجیل. تورات رو هم به او داد، علم تورات رو که از موسی بود به خود اون هم انجیل داد. یعلمه الکتاب و الحکمه. چی داد خدا به عیسی که عیسی مریم شد آنچه باید می شد؟ کتاب و حکمت. میایم در مورد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. خب این آیه‌ای که همه دوستان حفظید و بالاخره این پیامبر آمده است، چه بکند؟ بارها این تعبیر مطرح شده، اومده به مردم آموزش بده. چه چیزی، چه سرفصل‌هایی رو میخواد آموزش بدن؟ یزکیهم، مردم رو تطهیر کند، تزکیه کند، به اون صفای نفس برساند. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این پیامبر دو تا سرفصل داره برای آموزش امتش، یکی کتاب را آموزش میدهد، دیگری حکمت را آموزش میدهد. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. دقت کنید این ظرافت اینجا وجود داره، خدا به عیسی کتاب و حکمت را آموخت، اما این پیامبر به مرتبه ای رسیده است که او به امتش کتاب و حکمت را آموزش میده. این میشه تفاوت عیسی و تفاوت پیغمبر مکرم اسلام، به این خیلی قابل تأمل است. خب حالا سوال میشه، این دو سرفصل آموزشی که پیامبر شروع میکنن با آموزش دادن اون که کتاب و حکمته، چیه که از این طریق حکمت رو هم متوجه بشیم؟ همینجا عرض میکنم خدمت دوستان، مجموعه اون چه که به عنوان دین میشناسیم عزیزان، میخواد مسیحیت باشد، یهودیت باشد یا اسلام باشد، سه بخش است. ادیان الهی سه تا عنوان دارن، سه بخش میشه مباحثشون. یک، بخش اول اون عقاید و باورهاست، اون چه مربوط به اعتقادات انسان ها میشه، یعنی شیوه نگاه و باور انسان ها به این که این جهان از کجا آمده است. همون هایی که دیشب خوندیم، خلق از سماوات و غیر عمد ترونها و الغاف الارض رواسیه، این که مبدأ خلقت از کجاست، این جهان یک کتاب بی سر و ته، کهنه کتاب بی سر و تهی است یا مبدأی دارد، شروعی دارد، و الله خالق کل شیء، و مبدأ علی اعلی است که چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد، و آفریدگار وجود خداوند است. باور به خالقیت خداوند، وحدانیت خداوند، صفات الهی، شیوه ارتباط خدا با خلق و بندگان، با مجموعه وجود، همه اینها میاد تو حوزه چی؟ اعتقادات. خب بعد اعتقاد به این که این خداوند بعد انسان رو رها کرده است یا نه، بعد از این که آفریدش همینطور آفرید و ولش کرد، رهاش کرد؟ نه، بلکه اگر آفرید الذی خلق فسبا و الذی قدر فهدا، بلکه هدایتش کرد، راهنمون کرد به اون مسیری که باید برود، راه رو به اون نشان داد. از چه طریقی؟ از طریق فرستادن پیام‌های آسمانی و انتخاب گزیدگان، نخبگان و فرزانگانی به نام پیامبران الهی که اینها اومدن مسیر زندگی رو به انسان نشان دادن. این میشه اصل دوم و باور دوم که اسمشو میگذاریم چی؟ نبوت. اولی شد توحید، دومی شد نبوت، سوم پایان این زندگی و این جهان به کجا منتهی میشه؟ آیا پایانی برای این وجود داره یا نه؟ بله پایانی برای این وجود دارد. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، توضیحاتی که صبح میدادیم، آیا این وجود عبث پایان و فرجام نداره یا اینکه انا لله و انا الیه راجعون و رجوع هستی به سوی خداست و رجوع ما هم به پایان امر به سوی خداوند سبحان است با تمام توضیحاتی که داره. این میشه چی؟ اصل سوم، معاد. این سه تا باور میشن اصول عقایدی که تمام پیامبران الهی از آدم تا خاتم همشون این سه اصل رو مطرح میکردن. این میشه بخش اول دین، اصول اعتقادات سگانه ای که در ادیان مطرح است. بخش دوم دین قواعد و دستورات و آدابه، یعنی در باب خانواده، بالاخره شیوه ارتباط یه زن و مرد باید تابع یه قاعده و قانونی باشد. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، ما از جنس خودتون زن و مرد برای شما ازواج و زوج آفریدیم که تسکین و آرامش با هم داشته باشید. اما این ارتباط باید قانونی باشه، قرارداد باشه، من راضی تو راضی نمیشه، بلکه این رابطه با چی باشد؟ و انچه بلعی آمامن کن و صالحین من عبادکم و اماکم، این باید در یه چارچوی باشد که به اون نکاح گفته میشه، عقد نکاح گفته میشه، یه رابطه ای که تعهد آور است بین زن و مرد و اینها با یه تعهدی با هم بالاخره باید زیر یه سقف زندگی کنن، گره بخوره مشترکاتشون، سرنوشتشون، فرزندآوریشون، امور اجتماعیشون، امور اقتصادیشون و بقیه مسائلشون دیگه عجین با هم میشه. این باید بر اساس یه قاعده باشه. اینجا بحث چیست؟ قواعد و مقرراتی که نکاح و ازدواج رو رقم میزنه. فرض کنید مثلا در امور اقتصادی نمیشه آقا به هر شیوهی که مالی رو با مالی مبادله کرد، بلکه شیوه اقتصادی باید یه چارچوب داشته باشه، یا باید بالاخره بیع باشد، یعنی مبادله تو مالن به مالن، این باید به گونه ای باشد که شما کالا رو بدید و باها رو دریافت کنید، این بیع نقده. مجبورم توضیح بدم کوتاه خدمت دوستان. اولا احل الله البیع و حرم الربا، باید در قالب بیع باشه به دوستان ها. این قواعد بخش دوم، احکام و قواعد، نمیتونه این در قالب ربا باشد. ربا سرطان اقتصادی است، ربا بنیان فکنه. ربا اگر در جامعه باب شد، یتخبطه الشیطان من المس به تعبیر قرآن، شیطانی میشن انسانهای اون جامعه. ربا ناموس نمیگذارد، ربا حیثیت نمیگذارد اگر ربا باب شد در یه جامعه. احل الله البیع و حرم الربا، حرمت ربا از شدیدترین اموری که در شریعت گفته میشه. خب حالا باید بیع باشه، شما یا کالا رو میدید باها رو دریافت میکنید، اسم این میشه معامله چی؟ نقد، طبق قواعد شریعت. یا شما کالا رو میدید اما باها رو برای دو ماه دیگه دریافت میکنید، چکشو میدید، براتشو میگیرید، سفتشو میگیرید، دو ماه دیگه انشاءالله پول رو به شما خواهند داد، این میشه چی؟ نسیعه، بیع نسیعه. سوم اینه که شما الان پول دارید، پول رو میدید به این تولید کننده، این تولید کننده، این کشاورز 3 ماه آینده، 4 ماه آینده محصولش رو بر میداره به شما کالا رو میده، نام این چیه؟ بیع سلف یا سلم، این قانون داره، چارچوب داره، اینا باید نوشته بشه. نوع چهارم اینه که نه کالا وجود دارد، نه پول وجود دارد، نه پولی داده میشه الان، نه کالایی وجود داره، فقط تلفنی داره معامله انجام میشه، معاملات فردایی انجام میشه. بیع کالی باطل، حرام، مردود، هیچ مالکیتی برای انسان نمی آورد، پول آن هم سود است و درآمد آن هم سود است. اینا تقسیماتی است که در باب تجارت داره. یه بخشی از دین قواعدی است در مورد تجارت و امور مادی انسان ها و دیگه دنیایی که دارد. طولانی ترین آیه شریفه قرآن کدام آیه است؟ آیه 282 سوره مبارکه بقره. نام این آیه چیه؟ آیت الدین. در مورد چیه؟ در مورد سند نوشتن، شیوه سند نوشتن، که چطور مقررات رو، قراردادها رو چطور تنظیم کنیم، چطور بنویسیم. در کتاب مشکات، در جلد 6 مشکات، در تفسیر مشکات، من 15 قاعده رو از این آیه شریفه استخراج کردم، نوشتم تو جلد 6 مشکات، حدود 70 صفحه این آیه رو نوشتم، برید مراجعه کنید ببینید. چه قواعدی در اونجا وجود دارد. این بخش دوم دینه. حالا ممکنه در مورد تجارت باشه، ممکنه در مورد خانواده شه، ممکنه در مورد ولکم فی الحیات قصاصم یا اولی الالباب، بحث مباحث جنایی، کیفری، مجازات و امثال اینها باشد که اینها یه مقرراتی است که در زندگی پیاده میشه. این بخش دوم دین است. تورات هم این رو داره، انجیل هم این رو داره، اما در قرآن و در اسلام عمیق‌تر و جا افتاده‌تر و کامل‌تر مطرح میشه. بعضی از این مقررات، مقررات و قواعد در باب عبادت و رابطه بین انسان با خداست. احکام نماز، احکام روزه، احکام حج و و و و. سومین بخش دین اخلاق است عزیزان. اخلاقیات، اون اموری که ملاحت، شیرینی و لطافتی در اون وجود داره و خدا انسان رو با این اخلاق عجین کرده است. همونی که وقتی به ناز پیامبرش رو توصیف کند و ویژگی نابی از پیامبر رو خدا مطرح کند، می فهمد انک لعلی خلق عظیم. پیامبر تو به لحاظ اخلاقی در اوج عظمتی. و خود این پیامبر می گوید انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اصلا من مبعوث شدم که اخلاق رو به اون اوج برسونم، به بالاترین قله برسانم. اگر صبر است، اگر حسن خلق است، اگر بشاشت وجه است، اگر عطوفت است، رحمت است، اگر بربری است، هرچ تمام ویژگی های اخلاقی، همه اینها میشن بخش سوم دین. پس بنابراین دین چند بخش داره؟ سه بخش. یه باورها و عقاید است، دو احکام و مقررات است، سوم اخلاق است، ویژگی های اخلاقی است. چیز دیگه در دین وجود ندارد. دین متولی بیان این سه موضوع است. حالا دقت کنید، به بخش احکام دین، به بخش احکام دین که از دینی تا دینی ممکن است تغییراتی در اون وجود داشته باشد، شریعت گفته میشه. به بخش احکام دین که تفاوتهایی دیده میشه در میان ادیان الهی، در اون شریعت گفته میشه عزیزان. یعنی ممکنه شریعت جناب موسی و شریعت جناب عیسی و شریعت نبی مکرم اسلام به دلیل مرور زمان و تفاوت جامعه تفاوت‌هایی داشته باشه. مثلا فرض بفهمین شما میبینید که در تاریخ بنی اسرائیل خداوند در قرآن اشاره میکند ان لا تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. در اسلام نمیتونه کسی دو خواهر رو از یک خانواده همزمان به همسری در بیاره، اما در بنی اسرائیل آزاد است. جناب یعقوب نبی این کار رو میکند و میبینید در زندگی یعقوب این وجود دارد، اما در شهر مقدس اسلام این اجازه داده نمیشه، حرامه. قرآن میگه نمیشه الا ما قد سلف، مگر از قبل بوده که اون دیگه تابع حکم قبل بوده است و قانون عطف ما سبب نمیشه و منعی بر اون ایجاد نمیکند. پس ممکنه تو این شریعت یه تغییرهایی باشه تو این احکام، اما عقاید و اخلاق همانی که در شریعت جناب نوح بوده است، ابراهیم بوده است، موسی بوده است، عیسی بوده است، همون در شریعت اسلام و پیامبر اسلام است. ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین. ملت پدر شما ابراهیم است که ابراهیم شما را مسلمان نامیده است. یعنی ما در عقایدمون با عقاید پیروان ابراهیم فرقی نداریم، ما در اخلاقیات با پیروان ابراهیم فرق نداریم، اما تو احکام و شریعت نه، اونجا فرق داره. حالا این توضیحات رو دادم که این رو بگم. به بخش احکام و قواعد دین کتاب گفته می شود. کتاب، کتاب. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کتاب بر مؤمنان. کتب علیکم الصیام. صیام و روزه کتاب است. توجه دارید؟ به بخش شریعت دین، احکام دین از این سه بخش کتاب گفته می شود. به عقاید و اخلاق حکمت گفته می شود. به عقاید و اخلاق حکمت گفته می شه. چرا به اینها حکمت گفته می شه؟ چون ثابت، پایدار، بدون تغییر از اولین پیامبر تا آخرین پیامبر ادامه داره. در میان تمام پیامبران الهی عقیده به توحید و معاد و نبوت و امور اخلاقی ثابت و همه پیامبران از امتشون خواستن که با کلمات زیبا سخن بگویند. آقای موسی به بنی اسرائیل بگو قولوا للناس حسنا، وقتی صحبت میکنن با حسن صحبت کنن، کلمات شایسته بگن، عبارات شایسته رو با هم بگن، کلمات زشت و رکیک رو به کار نبرند. پیامبر تو هم به امت خودت بگو قل عبادی یقول التی هی احسن، نه تنها حسن صحبت کنن بلکه احسن صحبت کنن. در شرع مقدس اسلام در هیچ شرایطی در هیچ موقعیتی سب، فحش، ناسزا وجود ندارد. یعنی به هیچ کس در هیچ شرایطی استثنا نداره که ما اجازه داشته باشیم فحش بدیم به کسی. حتی خداوند در قرآن میگه کفار رو سب نکنید، یعنی فحششون ندید. اونها اگر شما چنین کنید غیر آدمانه، اونها مقدسات شما رو فحش میدن، شما این کار رو نکنید. هیچ ندارد. ما به است سبابا، پیامبر بارها فرمودن که من سباب نیستم، در شریعت من فحش وجود نداره. بر زبان انسان مسلمان نباید عزیزان کلمات رکیک، کلمات ناپسند و زشت جاری بشه، ولو به هر کسی باشد، ولو به هر کسی باشد. توجه فرمودید؟ این شیوه است، این اخلاقه که در تمام ادیان الهی موسی و پیامبر نداره، در تمام ادیان وجود دارد. پس به بخش قواعد و قوانین کتاب گفته می شود، به بخش عقاید و اخلاق حکمت گفته میشه. حالا خداوند در مورد عیسی فرمود یعلمه الکتاب و الحکمه، یعنی مجموعه دین رو، این سه بخش رو خدا به عیسی آموخت. در مورد پیامبر میفهمد یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این پیامبر به مردم چه میآموزد؟ کتاب و حکمت، یعنی اون احکام و قواعد دین را و عقاید و اخلاق را. پس معنای دوم حکمت در قرآن روشن شد. حکمت یعنی عقاید پایدار و ثابت جدی که باید ما اونها رو داشته باشیم و بر اساس این باورها و عقاید و ایمان به اون زندگی کنیم، نسبت به خدا، نسبت به جهان آخرت، نسبت به نقش پیامبران الهی. و دوم امور اخلاقی که زیباست در اوج. حالا به مناسبت سوره مبارکه لقمان یه شمه‌هایی رو عرض می‌کنم و خدمتتون توضیح میدم که انشاءالله مربوط به بحث خواهد شد. پس یک، حکمت به معنای خیر کثیر است در قرآن. دو، حکمت به معنای باورها و عقاید و اخلاقیاتی است که ثابت است در طول تاریخ و انسانها باید بر اساس اون و بر روال اون زندگی سعادتمندانه داشته باشند. این دو. سومین معنای حکمت در قرآن عجیبه. میریم سوره مبارکه اسراء. قبل از این که بیایم سوره مبارکه لقمان، میریم سوره مبارکه اسراء. خاطرم هست در اون سالهای گذشته، در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، شاید دهه 80 تا 90 بود، که خدمت دوستان عزیز در 4 دهه، در 2 سال، در 4 دهه سوره مبارکه اسراء رو خدمت دوستان عزیز اینجا گفتم. من 40 جلسه شد مجموعه سوره مبارکه اسراء، که خب خاطرات خوشی بود واقعا با اون سوره برای من در این بنای شریف و در این شهر اصفهان. خب اونجا سوره مبارکه اسراء، خوب دقت کنید، میرسیم به آیه 23. به آیه 23 خداوند سبحان میفرماید به پیامبر و غذا ربک ان لا تعبدوا الا اياه. پیامبر، خدا به تو حکم کرده است که جز او نباید پرستیده شود، این حکم قطعی الهی است. و غذا ربک ان لا تعبدوا الا اياه. آیه 23 و بالوالدین احسانا، و خدا حکم کرده است که به والدین احسان شود. 3 و آت ذل قربا، ارتباطت رو با خویشاوندانت برقرار کن و حقوقشون رو بده. 4 و المسکین و ابن السبیل، مساکین ابن السبیل، ایتام، دریاب اونها رو، حقوق اونها رو هم بده. 5 و لا تبذر تبذیرا، نکنه تبذیر کنی. ببینید گاهی این بذر رو میریزن داخل یه شورزاری که زمین شوره حاصل بر نیارد، در اون تخم عمل ضایع مگردان، نام این میشه تبذیر. وقتی بذر را میریزید در یه جایی که هیچ فایده ای نداره، هیچی سبز نمیشه، این میشه تبذیر. ما دو واژه داریم در اسلام، یکی اسراف و دیگری تبذیر. تبذیر در جاییه که اصل سرمایه گذاری و هزینه کردن حرام، ممنوع و ضایع کردن و از بین بردن سرمایه است. اسراف اونجایی که اصل شیرادی نداره، اندازش مشکله، ما داریم از اندازه بیشتر هزینه میکنیم، اینجا ما شما رو میگیرن، میگن آقا ان الله، خدا دوست نمیدارد مسرفین و لا یحب المسرفین، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بخورید بیاشامید اما اسراف نکنید، بیش از حد نباشه، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. بلکه اون اعتدال و تعادل رو رعایت کنه. ولا تبذر تبذیر، این شد چند تا؟ 5 تا. حالا الان میگم خدمتون بقیه رو، اصلا میگم یک به یک میگم چون لازمه. تمام میشه اینها از آیه 23 14 نکته رو خدا به پیامبر مطرح میکنه، 14 نکته رو. بعد که تمام میشه میگه ذالکم ما اوحا الیک ربک من الحکمه، پیامبر این 14 موضوعی که به تو گفتیم اینها چی هم؟ حکمت هم. یعنی حکمت رو قرآن تعریف میکنه، اینا میشن حکمت قرآن. یعنی چه؟ اجازه بدید یه مرور دیگه بکنم تا اون زیبایی کار رو بگم و شگفت‌انگیزی مطلب رو. ششم، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، در هزینه کردن به انفاق ها نه اونچنان خصت داشته باش که دستت بسته باشه، نه اینکه دستت اونچنان باز کن که هیچی در دستت نماند، که این نتیجه خوبی نداره و روش غلطی است. هفتم، ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، نکنه فرزندانتون رو به خاطر ترس و فقر بکشید، نکنه این کارو بکنید. خب حالا عرب جاهلی فقط دختر رو که زیر خاک نمی‌کرد، بلکه واقعا با دیدگاه اقتصادی گاه فرزندانشون رو میکشتن در طفولیت که نگذارن اینها یک عضو مصرفی خانواده باشن و بخوان اینها به لحاظ مسائل اقتصادی بار بر خانواده باشن. پناه به خدا میبریم. داخل پرانتز، از شونات این آیه شریفه سقطه. یعنی اگر کسی به این انگیزه بدون هیچ دلیل و وجه شرعی سقط، فقط در اسلام یک جا سقط جنین جایز است، اونم جایی که وجود جنین برای مادر خطر داره، یعنی نگاه داشتن این فرزند موجب خطر جانی برای مادر میشه. اینجا جایی است که فقیهان اجازه میدن، کارشناس فن باید متخصص فن زنان و زایمان بگه تایید کند، بعد اینجا مجوز سقط صادر میشه. والا ما وجه دیگه برای سقط نداریم اینکه بخواد کسی به این شیوه عمل کند. گاه این انگیزه بوده است، در دنیا هم هست این انگیزه، این آمار بالای شگفت‌انگیز وحشتناکی وجود داره. حالا گاهی به خاطر رابط نامشروع سقط، گاهی بالاخره مسائل اقتصادی بوده است، در دنیا هست، یا نمیتونیم ما فرزند داشته باشیم، ما بار زندگی نمیتونیم تحمل کنیم، لذا سقط میکنن فرزند. این از مصادیق آیه شریف است. ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاق، نکنه به خاطر مسائل مالی و اقتصادی فرزندتون رو بکشید. این شو چند تا؟ 7 تا. هشتم، ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید، به زنا نزدیک نشید. انه کان فاحشتا، خیلی قبیحه. اصلا خدا فاحشه رو از ماده فحشه به معنای زیادی میاد، قبح زیاد میشه فاحشه، نمیشه قبحش رو گفت. انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، چه بنیاد ویران که کنیست این مقوله ارتباط نامشروع، که دیگه اینجا بحث خودش رو میخواد، زمینه خودش رو میخواد، دیگه نمیخوام وارد جزئیات و تبیین این مطلب، فقط دارم سرفصل ها رو میگم در اینکه خداوند فرمود. هشتمین، لا تقربوا الزنا. نهم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نکنه دستتون رو به خون انسان ها آلوده کنید، دستتون به خون کسی آلوده نشه، قتل نفس نباشد، مگر اینکه مجوز دارید، یعنی قتل قاتل مواردی است که تعیین میشه در شریعت. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. دهم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، به مال یتیم، نمیگه مال یتیم نخورید، میگه به مال یتیم چی؟ نزدیک نشید، مثل زنا اصلا فکرشو نکنید، اصلا نزدیک نشید، مسیرتون رو به این طرف قرار ندید. ولا تقربوا مال اليتيم. یازدهم، و اوفوا بالعهد، اگر پیمان بستید، پای پیمانتون می نشینید مثل گل و بلبل، لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد، خوش و سرخوش با هم میگید، میگید وعده میده این آقا به این خانوم باغ و سبز و سر، اون به این وعده میده، چه میکنم تو این آشنایی ها و ارتباطات اولیه ازدواج و روزهای اول 6 ماه میگذره، 1 سال میگذره، تمام کاسه کوزه زیر رو میشه، اصلا چهره عوض میشه، این آقای دیگه ایست، اصلا این خانم دیگه ایست، تمام پیمان هایی که با هم بستن همه زیر پا له تمام شد. از اینجا بگیرید تا پیمان های بین الدولی، تا پاره کردن قراردادهای بین المللی و تمام اینها. و اوفو بالعهد، وفا کنید به عهدتون. ان العهد کان عنه مسئولا، مسئولیت به تمام معنا در قبال تعهداتتون دارید. این شد 11. 12، اوفو الکیل اذا کلتم، وقتی معامله میکنید تو تجارت پیمانه ها رو درست رعایت کنید. و زنو بالقسطاس المستقیم، وزن و پیمانتون دقیق باشه. مگر میتونید شما بکاهید؟ آقای تولید کننده، شما مینویسی به اضافه منهای فلان. یعنی چی به اضافه منهای فلان؟ چطور این سنجیدی این کالا رو، این تولید رو؟ چطور شما دارید اینجا چیزی که بالاخره خدا در قیامت نمیگذرد از آن و انسانها رو مواجه با هم میکند، همین حقوقه، همین حق و ناس عزیزان که خدا نمیبخشد. خدا اینجا رحمت شامل آن نمیشه، واگذار میکنه به خود انسان ها حق و ناس رو. اوفل کیل هزا کلتون و زنو بالقسطاس المستقیم. این شون چند تا؟ 12 تا. 13 هم ولا تخف و ماله سلک بهی علم. چیزی که علم بهش ندارید چرا میگید؟ چرا دنبالشو میگیرید؟ چرا پیروی میکنید؟ چرا فالو میشید نسبت به کسی که علم ندارید و میدونید چیه این که شما دارید دنبالش میگیرید میرید؟ چرا دارید دنبال جهل میرید، دنبال خرافه میرید، دنبال غیر علم میرید؟ ولا تخف ما لیس لک به علم. 14 هم ولا تمش فی الارض مرها. در زمین متکبرانه و متبخترانه حرکت نکنید. چه خبره مگر کید شما؟ مسکین ابن آدم، اوله نطفه آخره جیفه. به تعبیر امیرون، اولتون یه نطفه ای بوده است که میلیون ها میلیونش توی یه قطره وقتی میخواست جمع بشه باید با میکروسکوپ نگاه میکردن که شاید ببینندش. آخرتون هم که یه مرداری است که اگر یه مقدار بیشتر جنازه بماند در تشییع جنازه میگن زودتر خاک کنید، داره بو میده جنازه. خب این که اولش نطفه است، آخر به چی دارید مینازید؟ ولا تمشه فی الارض مرها. اینطور متکبرانه حرکت نکنید، این قیافه رو نگیرید برای بندگان خدا. این شد 14 نکته. این 14 نکته رو خدا به پیامبر بعد فرمود، بعد گفت اینها چیه؟ حکمت است، اینها حکمت است. حالا سوال میکنم، میرسیم انشاءالله شروع میکنیم. و لقد آتینا لقمان الحکمه، همون جمله اول، انشکر لله، با مقوله شکر شروع میشه. بعد شروع میکند یک به یک لقمان این موارد رو مطرح میکند که همینطور که اینجا 14 نکته دیدیم، انشاءالله در اینجا هم حدود 10 نکته رو دقیقا مشابه این موارد از زبان لقمان میشنویم که میشه حکمتهایی که خدا به لقمان داده است. حالا این نکته رو دقت بفرمایید عزیزان، تمام این 14 حکمتی که عرض کردم میتونیم به اصطلاح امروزی اینها رو چی بنامیم؟ که حکمت قرآن. یعنی این حکمت قرآن یه مقوله نظری و فکری نیست صرفا، بلکه یه مقوله است که در عمل و در کاربرد پیاده می شود. در یه جمله عرض می کنم، شاید این کسی رو به این معنا مفسرین اعظم خداوند حفظ کند، اونهایی که هستند، اونهایی که بالاخره به رضوان الهی، کسی به این تعبیر نگفته این کلمه ای که حقیر الان دارم خدمتون عرض می کنم، اما دیگه مستند و دقیق و روشن. حکمت در قرآن یعنی سبک زندگی سعادتمندانه. نمیگیم لایف استایل تو این دور زمانه، سبک زندگی. حکمت در قرآن یعنی سبک زندگی سعادتمندانه الهی، سبک زندگی که کامیابانه است و بوی خدا دارد. این میشه حکمت در قرآن. پس حکمت خیلی مهمه در قرآن، سبک زندگی است، روش زندگی است. اصلا تمام این 14 نکته رو ببینید تو چه حوزه هایی بود، از مال یتیم بود، از مسائل جنسی بود، از پدر و مادر بود، از توحید بود، از تجارت و اقتصاد بود، از مسائل اجتماعی بود، از تبذیر بود، اصلا چه مغز اخشار آسیب پذیر بود. همه چی رو خداوند در رابطه با اون چه بخش های مختلف زندگی ماست یک به یک مطرح کرد، بازگو کرد و آموزش داد. و در پایان فرمود ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. اینها حکمت است که پیامبر ما به تو میگوییم. حالا این آن چرا که گفتم، یعنی در این بخش اصطلاح چهارم حکمت در قرآن که حکمت معادل با سبک زندگی و آموزه های زندگی ساز در مقام عمل و عوامل کامیابی و سعادت است، انشاءالله بنا داریم اینها رو از زبان لقمان به یک به یک در قالب موعظه این که به از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله یک به یک بگیم تا بره تا اونجا که برسد به آخرینی که خدمت دوستان خواهیم گفت. از اولیش از عدم شرک شروع میشه، آخریش آیه 19 خواهد بود که در آینده خواهیم رسید وقصد فی مشیک، آخریش وقصد من صوتک، وقصد من صوتک ان انکر الاسقاط حالا به وقتش میرسم میگم چرا خدا این رو میفهمه. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بابا صدا تو کنترل کن، چرا داد و بیداد و بانگ برمیداری؟ چرا این گونه صحبت میکنی؟ در تمام طول زندگی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام یک بار صدای اینها از مخاطبشون بلندتر نشد. نه اینکه من میگویم تو بشنو، بعد تو میگویم من بشنویم، بعد دو تایمون میگیم همسایه‌ها بشنوند. نه، توجه فرمودید؟ یک بار صدای اینها از صدای مخاطبشون بلندتر نشد. بغض از من صوتک، صدا تو کنترل کن. مگر صدا رو بلند کردن دلیل شخصیت؟ اگر اینطور است، نکره ترین صداها صدای اولاغ است. ان انکر الاصوات لصوت الامیر. حالا چرا خداوند صدای اولاغ رو مطرح میکنه؟ انشالله به وقتش که برسیم خدمتون میگم، لذت میبرید از این تعبیری که خدای سبحان در اینجا به کار میبرد انشالله. خب اینها شدن مجموعه درسهای زندگی، مجموعه اموری که سبک زندگی یک انسان قرآنی رو رقم میزنند. حالا شروع میکنیم بسم الله از آغاز کار. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان چنین حکمتی رو دادیم. انشکر لله. خب آقای لقمان، این حکمتی که به تو دادیم، هر که بامش بیش برفش بیشتر، به دنبال این حکمت برای تو وظیفه میاد. وظیفه ای که در قبال این حکمت و تعهدی که در قبال این حکمتی که خواهیم گفت برای تو پیش میاد چیه؟ مقوله ایست به نام شکر، انشکر لله. این ان رو، ان الف همزه نون، اینو میگیم ان تفسیریه. یعنی هر کجا که این ان میاد به این شکل، بعد قبل را تفسیر میکند. ما به لقمان حکمت دادیم، انشکر لله، بعد بهش گفتیم که شکر کن برای خدا. پس اون حقیقت این حکمت و این اوج حکمت در ارتباط تنگاتنگ است با مقوله‌ای به نام شکر، انشکر لله. خیلی خوب، حالا اینجا به مقداری که زمان دارم این مقوله شکر رو خدمت دوستان، فقط واژه‌شو میگم دیگه، بحث زیبای اون و حقیقت اون که فکر میکنم از کلیدی ترین مباحث قرآن کریم است. تو همون سبک زندگی انشالله خدمتون پیگیری خواهیم کرد. واژه شکر عزیزان در لغت، خب استعذار دادید، این سبکی که در تفسیر ما میبینید که واژه رو ابتداءن حلش میکنیم، میشکافیم، باز میکنیم، از این واژه ها ما میتونیم به حقایق برسیم. خیلی مهمه شناختن واژگان قرآن، این دانش خاص خودش رو دارد. کلمه شکر در لغت، هنگامی که به لغویون نگاه میکنیم، میگوین که اظهار و نعمه، اظهار و نعمه. اول میگن تصور و نعمه، بعد میگن اظهار و نعمه. تصور و نعمه، اظهار و نعمه. اول تصور کردن، شناختن نعمت، بعد آشکار کردن نعمت. این قول لغوی هاست. کسانی مانند صاحب تاج العروس زبیدی، کسانی مانند ابن منظور مصری لسان العرب، تو این کتاب های قوی لغت، فیروز آبادی در قاموس، اینها مطرح میکنن تصور النعمه و اظهار النعمه، یا میگن اظهار الاحسانه، تصور الاحسانه و اظهار الاحسان، یا کلمه نعمت رو میگن یا احسان رو میگن در معنای لغوی. این معنای لغوی است. حالا پس شکر در معنای لغوی یعنی آشکار کردن، یعنی آشکار کردن. معنای اولیه لغت، شین کاف ره. بذارید این زیبایی لغت رو بگم. ما یه اصطلاحی داریم در دانش و لغت به نام اشتقاق، اشتقاق کبیر. اگر دو لغت سه حرف اصلیشون دو تاش یکی باشه، اینها معنیشون یا مثل همه یا مشارکن در یه معنا و یه ماده اولیه، مثل مدح و حمد. مدح و حمد دو تا حرف مشترک دارن، چی؟ میم و ه، هر دو ستایشند، منتها حمد ستایش بجاست، مد ستایش نابجاست، اما هر دو ستایشند. اینو میگن علم اشتقاق، در علم اشتقاق. حالا کلمه شکر شین داره، کاف داره، ر داره. شکره، حالا در کلام عرب کشفه، کشفه، کشف یعنی آشکار کردن. کشف با شکر چند تا حرف مشترک داره؟ دو تا حرف مشترک داره، یکی شین یکی کاف. هر دو یه معناست. شکر به معنای کشف کردن است. برای اینکه بهتر متوجه بشیم، حالا خیلی حرف عمیقی که دارم میگم شروع میکنم خدمت دوستان، نقطه مقابل شکران چیست؟ کفران. کفران از ماده چی میاد؟ کفر. کفر به چه معناست؟ پوشوندن، پنهان کردن، مخفی کردن. به کشاورز که دانه را زیر خاک پنهان میکند در لغت کافر میگویند. در قرآن که مثل غیث عجب الکفار نباتو، مانند بارانی که وقتی میبارد کشاورزان از رویش گیاهان متعجب میشوند، میگه کفار. معنای لغوی اینجا کفر یعنی پوش. اصلا کفر چرا کفر میگن؟ چون انسان یه عقیده ای را و یه حقیقتی را میپوشاند، محو میکنه. پس شکر در لغت به معنای تصور، شناخت و آشکار کردن است. بسیار خوب، این معنای لغوی است. حالا میایم تو اون معنای اصطلاحی که قرآن به کار میبره، انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه. عزیزان همین رو اول بگم، اون روز اولی که ابلیس سرپیچی کرد، سرتافت و خداوند گفت ما ملن کن لاتس شده زمرتوک، چرا وقتی گفتم امرت کردم با آدم سجده کنی سجده نکردی؟ گفت انا خیرون من، ما کلاسمون بالاتره، ما آرمون میاد که مقابل آدم سرفرود بیاریم، ما این چنینیم و اون چنان است. دم از انانیت و منیت زد و این میراث شوم را برای فرزندان آدم آورد و ادامه داد. بعد خب کار به اونجا رسید که خداوند بهش گفت چی؟ گفت فخرج فانک رجیم، رانده شدی با نهایت. رجم زدن، راندن با خفت و زدن و خاریه. سگی را لقمه نانی فراموش نگردد، گرزنی صد نوبتش سنگ. رجم، رجم کردن یعنی چی کردن؟ یعنی سنگ زدن، یعنی کسی رو با خفت و خاری دور کردن. خداوند با ذلت و خاری شیطان رو بیرون کرد از مقام قدس و مقام قرب. فانک رجیم، شروع کرد مقابل خدا به خط و نشان کشیدن. باشه، ما رو بیرون میکنی؟ لاغوینهم اجمعین، یک به یک تک تک این بندگانت رو گمراه میکنم. چجوری؟ لاغوینهم، میام مینشینم بر صراط مستقیم و از چهار طرف بنده هاتو محاصره میکنم، از پشت سر، از مقابل، از راست، از چپ. از پشت سر میام ارتباطشون رو با مبدأشون قطع میکنم، از مقابل با معاد و پیش رو ارتباطشون رو قطع میکنم، از راست خوبی ها، از مسیر خوبی ها میام اینها رو منحرف میکنم. خیلی انسان ها از طریق مذهب علیه مذهب و از طریق اعتقادات افراطی و بالاخره این تکفیری ها، مگر مبنا حرفشون چیه؟ این حرف حسابشون، اینا که میگن آقا دیگه ما موحده. ببینید گردن رو میزد بند گفت الله اکبر الله اکبر، با آتش توی میسوزوند، ناموس رو زنجیر مینداخت، به بردگی میفروخت، میگفت الله اکبر الله اکبر، نشانه وحدت رو بلند میکرد. یعنی از یمین، از شمال میام، یعنی از زشتی ها، پلشتی ها، ربا ها، زنا ها، دزدی ها، سرقت ها و و و، از این چهار تا مسیر میام اینا رو محاصره میکنم. خوب گوش کنید، الله اکبر. عزیزان من، همین جمله تو گوشمون باشه، برای که چه بحثی رو میخوایم مطرح کنیم خیلی مهمه. بعد که اینها رو گفت، عربده های مستانش رو شیطان کشید، در قبال خداوند خط و نشان کشید، گفت کاری که میکنم با این که بیام محاصرشون کنم، یه چیز رو ازشون میگیرم که دیگه موفقم من. بعد به جایی میرسونم اینها رو که خدایا ولا تجد و اکثر هم شاکرین، کاری میکنم که شکر رو از اینها میگیرم، دیگه تمامه. اگر اینها مفهوم شکر رو از دست دادن، دیگه تو مشت منه، دیگه در اختیار من. این چیه؟ آیا این شکری که شیطان اینطور میگه، این همونه که ما وقتی سر سفره به حمدالله زور خیلی اوضاع خوبه، اتفاقا دعوتیم خانه با جناب، مثلا نمیدونم خانه پدرزن دعوتیم و بعد این سفره هم خیلی سفره عالی بود است و زحمت کشیده این حاج خانم و این غذای عالی هم بعدم که نوش جان میکنید، الهی هزاران مرتبه شکر. این همینه؟ آیا این شکره که شیطان میگه این رو ازشون میگیرم تمام کارشون؟ عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار، ما یه جا نداریم قل شکر، بگید شکر. ما یه جا نداریم، ما هیچ دستور به گفتن شکر نداریم، ما هیچ دستوری به تشکر از خدا نداریم، اصلا هیچ نداریم ما تو، نه قرآن نه جای دیگه. شکر گفتنی نیست. شکر میگید چیکار کردیم؟ شکر. نماز برپا میکنیم یا نماز میخوانیم در قرآن؟ در قرآن نماز اقامه میشه، نماز خونده نمیشه، نماز اقامه میشه. اگر خواندنی بود که اقامه شد این نماز فعلا که در باب شکر میگیم شکرگزاری. شکرگزاری گزاردن کاره یا حرفه؟ کاره، عمله. شکر یه مقوله عملی است، نه یه مقوله لفظی قولی ادعایی که بعد بزرگ کوچیکم بشه به مقدار سفره. وقتی به دوستان میگفتم در سفر حجی که یه همسفری داشتیم در حج، این خدای حفظ کند اون را از عزیزان فرهنگی بود، بلخم گاهی میاد میگفت الهی صد مرتبه شکر. من بهش گفتم آقا تو چرا میگی صد مرتبه؟ حالا که داری میگی یک کمی از صفرش اضافه کن، بگو 1000 مرتبه شکر. یکی دیگه هم اضافه کن، بگو 10000 مرتبه شکر. گفت دیگه این میزان غذایی که ما داریم میخوریم بیشتر از 100 تا نیست. اگر بیشتر بود چشم بیشترش میکنم. این شوم گفتن میشه همین دیگه. بالاخره بستگی داره به میزان کباب که آقا 150 گرمی باشه کبابش، یا ششلی که شاندیز باشه که بالاخره اونجا دیگه 1000 مرتبه شکر باید گفت. مثلا فرض بفرمایید که اهل دل میدونند این رو، توجه فرمودید. خب این شکر عزیزان چیست؟ و این که شیطان میگه میگیرم تمام میکنم کارو، اینجا خدا میگه حکمت از دلش چی بیرون میاد؟ شکر. میخوام خدمت دوستان یه جوری این بحث رو انشاءالله فردا شب مطرح کنم که دیدگاه ها رو زیر رو کنیم انشاءالله، و یه نگاه دیگه پیدا کنیم به خودمون، به داشته هامون، به ارتباطمون با ذات اهدیت، و دیگه ببینیم آیا اینی که ما سر کلاس به دانشجویامون پروداکتیویتی رو درس میدیم، داده ستا دو بهره‌وری رو میگیم، آیا بهره‌وری غیر از اینه که یه جزئی و زیر مجموعی از مفهوم شکر در قرآن است در مدیریت؟ انشاءالله فردا شب ورود میکنیم و به این بحث میپردازیم. خداوند سبحان دلهای ما رو با حقایق قرآن بیش از بیش آشنا و عارف بگردانه. خیلی مهم عزیزان، خیلی مهم است این شکر. حالا خداوند به حق این شب جمعه، به حق صدیقه طاهره و آیه قرآنش ما را به معنای حقیقی شاکر داشتهامون قرار بده. شب رحمت دریغم میاد نام صدیقه طاهره مطرح میشه. خداوند با آبروی قرآن و آبروی صدیقه دریچه های رحمت خودش رو بر این مردم ملت بگشاید. نزولات آسمانیش رو بر ما جاری بگرداند. مشکلات اجتماعیمون، مشکلات اقتصادیمون کفایت بفرماید. ما را از نعمت امنیت و عدالت برخوردار بگرداند انشاءالله. دیگه وقت گذشت، من سریع و کوتاه، چون شب جمعه است و دلها از یه سو مدینه است و از سوی دیگر هم کربلا می رود، اجازه بدید فقط این جمله رو بگم کوتاه، یکی دو دقیقه. والله لقد اخذت فی امرها و غسلتها فی قمیصها. امیر المومنین فهمن شروع کردم من غسل دادن فاطمه رو، عجیبه. ولم اکشفها عنها، اما پیراهن فاطمه رو در نیاوردم، از زیر پیراهن فاطمه رو غسل دادم. فوالله لقد کانت میمونتا طاهره مطهره. در نهایت طهارت و در نهایت بوی خوشی که من استشمام می کردم از حنوت پیامبر استفاده کردم. کفنتها و ادرجتها فی اجفانها، در قسمت‌های کفن فاطمه رو قرار دادم. فلان ما همم تو انا اعق در ردا، وقتی خواستم بندهای کفن رو ببندم ناده تو امیرالمومنین می‌فهمند، صدا زدم یا ام کلثوم، یا زینب، یا فزه، یا حسن، یا حسین، حلمو بیایید، تزودوا من امکم، بیایید خداحافظی کنید با فاطمه، با مادرتون بیاید خداحافظی. و هازل فراق و لقاء فی الجنه، این خداحافظی است و دیدار در بهشت است. و اقبل الحسن و الحسین، راوی امیرالمؤمنینه، میگه امام حسن و امام حسین دویدن. اینا خب سنشون چقدره؟ اینهای عزیزان 6 ساله. و هما ینادیان، فریاد میزدن وا حسرتا وا حسرتا لا تنفع ابدا من فقد جدنا، هنوز شعله های مصیبت پیامبر برای ما خاموش نشده مادر. یکی میگفت یا ام الحسن، اون دری میگفت یا ام الحسین، اذا لقیت جدنا، هنگامی که جدمون رو دیدی فقر ایه من السلام، سلام ما رو به جدمون رسول خدا برسان. انا قد بقینا بعد که یتیمه این فیدار دنیا، دیگه ما به معنای واقعی یتیمی مادر. این جملش عجیب تکان دهنده برا من بس است. فقال امیر المؤمنین، من شروع کردم کار رو انجامدم، اینی اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم که هنگامی که من این فرزندان افتاده بودن روی بدن مادر و ناله میزدن، این دو عزیز بر بدن فاطمه، احساس کردم که زهرا اینها رو در بر گرفته است در اون حالت، در این حالت ودا. و ازن به هاتف من از سما، یک بار دیدم فرشته‌ای داره ندا میکند، من رو میخواند، میگه یا ابوالحسن علی ارفعهما عنها، این دو عزیز رو بردار از روی بدن فاطمه. فلقد ابکیا والله ملائکت السماوات، به خدا قسم که همه فرشتگان آسمان در حال زار زدن و گریستنند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.